لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و منها التصرف بعد العلم بالعیب فانه مسقط للامرین عند ابن حمزه فی الوسیله. همانطور که حضور ذهن دارید، ایشون فرمودند که بعضی از امور هست که علمای ما بعضن، البته نه همه اونها، فرمودن هم مسقط رد و هم مسقط عرشه. یک مورد دیروز گذشت که بحثش تمام شد. مورد دوم مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده اگر کسی بعد از آگاهی به عیب، مثلا مشتری بعد از آگاهی به وجود عیب در نبی آمد تصرف کرد، تصرف مشتری هم مسقط رد و هم مسقط عرش. نمیدونم چقدر دوستان حافظه دارید، ما هم قبلا تصرف رو میگفتیم مسقطه، ولی شیخ میفهمودن مسقط رد. ایشون عرش رو هم اضافه کرده، میگه هم مسقط رد و هم مسقط عرشه. لذا یه دفعه گوشه کتاب حاشیه نزنید که این بحث تکراریه، شما که قبلا بحث کردید. ایشون قبلا به عنوان مسقط رد بحث کرد، ولی الان داره به عنوان مسقط هر دو بحث میکنه. به هر حال ابن حمزه فرموده، مرحوم شیخ مثل این که از خود ابن حمزه دلیلی پیدا نکردن، لذا میفرمایند که شاید نظر ابن حمزه این بوده که آقا وقتی کسی میاد تصرف میکنه، تصرفم بعد از علم به عیبه، خب این معلومه راضیه، یعنی راضیه به این جنس معیوب به ما هو معیوب. شما اگر جنسی خریدی متوجه عیبش هم شدی، در عین حال استفاده کردی، خب این معناش اینه که من راضیم به این کالا، ولو معیوبه به ما هو معیوبم راضیم. خب وقتی راضی هستید دیگه حقی ندارید. یه مشکلی اینجا هست، یک نفر پیدا میشه میگه جناب ابن حمزه شما میگی مسقط رد و مسقط عرش، در حالی که برخی روایات داریم که میگه مسقط عرش نیست. نمیدونم یادتون هست در اون روایت جمیل یا صحیح زراره امام میفرمودن حق رد نداره چون تصرف کرده، ولی حق عرش داره. ایشون جواب میده که میگه روایاتو منم دیدم، ولی اون تصرفات قبل از علمو میگه، وگرنه روایات نظر به تصرفات بعد از علم نداره. و ما الان بحثمون راجع به تصرف بعد از علمه. ببینید چقدر جمع و جور بحث کرد، نظرشو گفت، دلیلشو هم شیخ انصاری براش تمام کرد، اشکالی هم به روایات شد، اشکال هم جواب داد. در نتیجه آقا تا اینجا به این میرسیم که اگر کسی با علم به عیب در کالا تصرف کنه، در کالا هم مسقط رد و هم مسقط عرشه. مرحوم شیخ انصاری آقایون بعد از همه این مراحل و بعد از اینکه ایشونو کمک میکنه در استدلال، می فرماید که وفیه این نظر درست نیست. درست نبودنش هم به این خاطره که تصرف کردن در معیب دلیل بر رضایت به نبی هست، اما دلیل بر رضایت به معیب نیست. این دوتا رو جدا کنید، رضایت به نبی، رضایت به معیب. کجا وقتی انسان تصرف میکنه در معیوب، معناش اینه که من به این عیب راضیم. اصلا آقا بهتر حرف بزنیم، بگیم دلیل بر رضایت به عیبم هست، اما دلیل بر رضایت به این که عرش و ساقط کردم نیست. یادتون باشه، من یادمه اون وقت که بحث میکردیم میگفتین کسی که یه جنس معیوبی گیرش میاد متوجه هم هست معیوبه، تصرف میکنه، این معناش این نیست که من از حق عرشم گذشتم. بله، معناش این هست که از حق رد گذشتم، و الا چرا تصرف کرد؟ شما اگر یه ماشینی رو خریدی متوجه شدید معیوبه، پاشدید رفتید مشهد و برگشتید، بله این دلیل بر این هست که شما قصد پس دادن ندارید. و الا کسی قصد پس دادن داره ماشین رو برمیداره بره مشهد و برگرده؟ نه، مسافرت نمیره. دلیل بر رضایت به جنس هست، دلیل بر رضایت به معامله هست، اما دلیل بر رضایت این که عرشم نمیخوام نیست. رضا میگه آقا برم مشهد و برگردم، چون خوشبختانه فروشنده آدم خوبیه، میریم هرچه تفاوته ازش میگیرم. اینه که ایشون میگه آقا این دلیل بر رضایت به این معنا که مجان. بله، یه جا هست که ذمه بایه بری میشه، اونجایی که رسمن مشتری بگه من بایه را بریش کردم و تصرف چنین دلالتی نداره. این آقا جواب ابن حمزه. و اما ایشون یه بلایی هم سر روایات آورد، حالا تعبیر بلا که تعبیر ادبی نیست، ولی داریم بحث میکنیم دیگه. ایشون یه جواب به روایات هم داد، فرمود روایاتی که با وجود تصرف دلالت بر عرش میکنه مربوط میشه به قبل از علم، نه تصرفات بعد از علم. شیخ انصاری میخواد اینم درست نیست. ما بعضی از روایاتمون مطلقه، مثلا کنیز و خریده نزدیکی کرده، امام میفرمایم چون نزدیکی کردی نمیتونی پس بدی، ولی عرشو میتونی بگیری. و این روایت مخصوص بعد از مخصوص قبل از علم به عید نیست. پس این جوابی هم که آقای ابن حمزه به روایات داد، این توجیه دیگر، این توجیه هم درست نیست. خب میخواد پیاده کنیم تا بیریم سراغ مورد بعدی. و منها از تصرف و بعد العلم بالعید، از جمله مواردی که علما فرمودن تصرف بعد از علم بالعید، فانه مثبتان للامرین، اسقاط هر دو رو میکنه. گرچه ما قبلا میگفتیم اسقاط رد میکنه، ولی ایشون گفته هر دو. عند ابن حمزه فی الوسیله و لعله، شاید این اثبات امرین، ضمیر لعله رو بزنید به مثبتان، شاید اثبات امرین که ایشون گفته لکونی علامتن لرضا بالمبی به وصف العید، شاید به این خاطره به نظر ایشون این تصرف، لکونی این تصرف علامت راضی بودن به مبی هست با وجود عید. و کسی که تصرف میکنه معناش اینه که من خوشم میاد از این جنس، و پس نمیتونه عرش بگیره، نمیتونه رد کنه. و اما اینم باز دنباله کلام ایشون هستا، و نس المثبت للعرش بعد از تصرف، روایتی هم که دلالت بر عرش میکنه بعد از تصرف، ظاهرون فیما قبل العلم، پس تصرف بعد العلم و روایات دلالت نمی کنه. ایشون میگه و رد، این حرف درست نیست، به انهو دلیل و رضا بالمبی لا بالعید، ضمیر انهو رو به کجا میدانید آقایون؟ تصرف دیگه، تصرف دلیل بر این که من راضی به این مبی هستم. میخواد یادداشت کنید، و راضی به این معامله هستم. کسی که ماشین رو سوار میشه میره مشهد، ماشین که خریده میدوندم معیوبه، خب این معناش اینه که من راضیم دیگه، بله قصد پس دادن ندارم. دلیل بر رضایت به مبی هست، دلیل بر رضایت به بی هست، اما دلیل بر رضایت به عیب نیست. اصلا آقا بیشتر حرف بزنیم، میگیم ول اولا، آقا این فرق این قبل از اولا با بعد از اولا. قبل از اولا گفتیم دلیل بر رضایت به عید نیست، بعد از اولا عبارت عوض میکنیم، میگه مثلا جلیل بر رضایت که عیب هم باشه، اما مجانی یا با گرفتن عرش. آیه انسانی میگه خب معیوب باشه، قبول. دلیل بر رضایت به عیب هم هست، اما دلیل بر رضایت مجانی نیست. این چیز جدیدی نیست آقایونا، این همون عبارتان اخرای قبل منطقه با یه تعبیر بهتری. قبلش میگه دلیل بر رضایت به عیب نیست، بلکه اولا اینجوری بگیم بهتره، بگیم ول اولا انیغال ان رضا بالعیب لا یوجب اسقاط العرش. حالا طرف بگه آقا معیوب باشد، من راضیم. صد دفعه بگه معیوب باشد، من راضیم، تصرفم بکنه، هیچ کدوم اینا ذمه بایع رو بری نمی کنه. لذا می فرماید که لا یوجب اسقاط العرش و انما المسقط له، اونی که اسقاط عرش میکنه ابراء بایع هست از مسئولیت عیب. و حیث لم یدل تصرف بر این ابراء فالاصل بقاء حق العرش ثابت. بخونید قبل از تصرف، پس اون عرشی که قبل از تصرف ثابته اون عرش باقیه. مه این آقایون مهد میخواد جواب اون کلمه رو بده. به علاوه اختصاص روایت، روایتی که میگه عرشو بگیری، میتونی بگیری، به صورت تصرف قبل العلم ممنوع. اگر هم شک دارید باید مراجعه بشه، مراجعه کن. اینجا دوستان مرحوم سید صاحب عربه که خب از محشین تراز اول مکاتبه، ایشون اشکال داره به شیخ انصاری که اتفاقا روایات اختصاص داره، حق رو میده به جانب کی؟ به جانب ابن حمزه. میگه روایات اختصاص داره، روایات داله بر عرشا به صورت قبل العلم به تصرف، ولذا روایتی نداریم که مال بعد باشه. خب صاحب عربن دقیق در فقه عقید از حواشید که باید قاعدتا اهل تحقیق باشید باید مراجعه کنید، ولی چیزی که من تعجب کردم همینه که یکی از روایات که داشتیم روایت جمیل بود دیگه، مرسله جمیل رو نخوندیم قبلا. هرچی شما نگاه کنید تو اون مرسله هم روایت عرش و امام فرمودن داره، مشتری حق عرش داره، هیچ ازش در نمیاد مال قبل العلم باشه یا بعد العلم. و به نظر ما حق با شیخ انصاری که میگه بعضی از روایات اختصاص نداره. مرحوم ایروانی دو تا روایت نقل میکنه که قاعدتا اون دو روایت از نظر سید مخفی نیست، آخه سید و سید شناخ کسی نیست که روایت از چشمش بیفته و در بره. و هر حال از جایی که به نظر ما فرمایش مرحوم سید تمام نیست، مگر اگه مرسله جمیل ضعیفه، اون دو روایت ضعیفه، اون یه بحث دیگه است، چون وقت اشکال سندی میشه، نه اینکه بگیم روایات اختصاص داره، نه این مطلب تمام نیست. بگذاریم آقا چی؟ رضا به عیب یعنی عیب داره باشه، این معنی رضا به عیب. حرف شیخ اینه. تصرف اول گفت تصرف دلیل بر رضا به عیب نیست، بعد از این عبارت خوشش نیومد، گفت اصلا نگیم دلیل بر رضا به عیب هم هست، این تعبیر رو میکنه، ولی همون برداشتش همون آرزا، گفتم این چیز جدیدی نیست. اصلا نمیگیم تصرف دلیل بر رضا به عیب نیست، کسی که یه چیزی میخره متوجه عیب هم میشه تصرف میکنه، معناش اینه که اشکال نداره عیب هم داره داشته باشه، اما معناش اینه که این مجانیه. اینه مثلا لذا ول اولا چیز جدیدی نیست، فقط عبارت رو عوض کرده دقیق تره. در قبل از ول اولا میگفت دلیل بر رضا به عیب نیست، دیگه نه اصلا میگیم دلیل بر رضا به عیب هست، اما همون نتیجه رو میگیریم، میگیم رضا به عیب مسقط عرش. معنی رضا به عیب هم اینه که عیب داره داشته باشه، تحمل میکنم، این معنی رضا به عیبه، اما تحمل میکنم مجانن یه ازش در نمیاد. و اما ملاحظه بفرمایید مورد بعدی، این فراز و نشیب زیاد داره، از همین اول عرض بکنم 4 بار مرحوم شیخ مطلب رو بالا و پایین میکنه و 4 موج در مطلب درست میکنه. از همون اول دقت بفرمایید. آقا ایشون یکی از مواردی که گفته شده، خوب دقت بفرمایید، این هست که اگر جنسی باشه که معیوبه ولی معیوب بودن باعث نقص قیمتش نشه. داشتیم قبلا نداشتیم جنسی از خلقت اصلیش خارج شده باشه، شده باشه معیوب ولی از قیمتش کم نشه. داشتیم در عبید، عبد خسی یا حیوان خسی، بعضی از حیوانات هستن که از جهت فحلیشون خیلی استفاده میکنن ولی ذا همیشه لاغر و مردنی هست. صاحبان این حیوان ها میان اینها رو خسیگشون میکنن، همون کاری که سر عبد در میادن سر حیوان در میارن. این حیوان چون دیگه اون مشکل رو نداره نیروش جای دیگه مصرف میکنه، میشه بقل مثلا خسی، حمار خسی، سرس خسی. اینا آقا عیب هاست چون از خلقت اصلی خارج میشه حیوان، اما عیبی که موجب نقص قیمت نیست. حالا آقا اگر کسی آمد جنسی خرید معیوب، اما معیوب اینجوری که لا یوجب نقص قیمت، بعدم تصرف کرد، مثلا حیوانی خرید بعدم متوجه شد خسی هست و تصرف کرد در این حیوان، سوار حیوان شد مثلا یا باری گذاشت رو حیوان تصرف کرد، آقا اینجا هم گفته شده این تصرف با توجه به اون عیب مخصوصی که داره نه عرش داره ایشون نه حق رد داره، پس هم مسقط عرش هم مسقط چی؟ حق رده. البته آقایون مسقط جایی میگن که قبلا چیزی باشه، اینجا تعبیر مسقط خیلی دقیق نیست، ولی به هر حال اینقدر میتونه میگیم اینجا هم نه عرشی هست بفرمایید نه حق ردی. آقایون اگر کسی به شما بگه دلیل بیاد چی دلیل میارید؟ فوری میگید که عرشی نیست. چرا عرشی نیست؟ چون نقص قیمت نداره. تازه این حیوانو برن تو بازار قیمت کنن شاید از سالم بیشتر قیمت کنن یا لااقل مثل سالم قیمت میکنن، با اینکه عیبه ولی نقص عرش نیست. عرش مال جایی که تفاوت قیمت باشه، عرش که نیست. حق ردم نیست. چرا؟ چون تصرف کرده، چون تصرف کرده. این آقایون موردی که علما بعضی هاشون فرمودن اینم دلیلش. این آقای موج اول، یک کسی اومده اشکال کرده گفته که آقایون اینجا مشتری بیچاره چه کار کنه؟ مشتری داره ضرر میکنه، ضرر مشتری چی میشه این وسط؟ شما که میگید نه عرش بگیره نه رد کنه، و پس این ضرر این وسط چی میشه؟ فکر نمی کنم جواب اینو شما نتونید بدید. این به اصطلاح موج دومه. جوابش چیه؟ فرض ما اینه که کدوم ضرر؟ آخه شما بگید ضرر کرده تا ما بگیم ضرر مشتری چه کارش باید کرد. کدوم ضرر؟ فرض اینه که قیمتش کمتر از قیمت بازار نیست، تصرف هم کرده عرش هم نداره. اگه خیلی آقایون شک دارید براتون یه نقیض، یک مشابهی میاریم. فرض کنید یک چیزی رو با تدلیس دادن به مشتری. تدلیس میدونید یک چیز زشتی رو زیبا کنن، یک کالایی رو یه حالتی بهش بدن، مثل قدیم که کنیز میفروختن حالا که مورد نداره، مثلا زیباش کنن بفروشن. خب اینجا تدلیس دیگه. ولی فرض کنید جوریست که قیمت رو بالا نبرده که بخواد چیکار بکنه؟ بخواد عرش بده. عرشی تو کار نیست، تو باب تدلیس عرشی نیست. فرض کنیدم تصرف کرده، تصرف هم مسقط خیار تدلیسه، پس در اونجا هم مشتری نه عرش میتونه بگیره بفرمایید نه خیار تدلیس داره. خب عرش اونجا میگیر اینجا بگیر. لذا بعضی گفتن که ضرر و مشتری چکار کنه، در موج سوم جواب میدیم که اینجا ضرری در کار نیست. ولی این جواب جواب اون موج دوم نیست آقایون، یعنی جواب نهایی نیست. میخواد این چند خط رو پیاده کنیم چون بحث خیلیه امروز، میخواد هم شلوغ نشه کمی هم پیش بریم بهتر عرض میکنیم بعد. و منها از تصرف و فلمعی بلدی لم ینقص قیمته بلعی. مورد دومی که هم مسقط رده هم مسقط عرشه، به یه عبارت بهتری نه مشتری حق رد داره نه حق عرش. اون تصرف در اون معیبی که قیمتش باید کمتر نشده، مثل بغل خسی یا غلام خسی، طبق آنچه که ما توضیح دادیم قبلا مثال زدیم. فإن العرش منتفع، عرش که اینجا نیست، لعدم تفاوت القیمه. و رد منتفع، رد هم منتفعه. اصلا کتاب ما منتفع نداره ولی چون عطف بر عرش منتفع هم میاد، یعنی فإن العرش منتفع و رد ایزن منتفع. عبارت حواستون باشه کم داره، رد هم آقا ثابته لعدل تصرف، چون تصرف شده. خب اینجا آقا یه نقطه بذارید، یه نفس هم بکشید، موج اول تمام شد. پس هم مسقط رد هم مسقط عرض. و بعد یستشکل فی فراز دوم، موج دوم، بعضی ها اشکال گرفتن در اینجا، من حیث لزوم ضرر علی المشتری به صبرهی علی المحیب، به خاطر ای که لازم میاد ضرر بر مشتری چون باید بر معیوب صبر کنه. ما از خارج چجور میگفتیم؟ میگفتیم ضرر مشتری رو اینجا چکار میکنیم؟ اینم اشکال. وفیه جواب اشکال میشه موضع چندم آقایون؟ موضع سوم. ایشون میگه وفیه ان العیبه فی مثلهی لا یعد ضررن مالیان بالفرض. فرض اینه که ضرری نکرده این آقا، بگید ضرر مشتری رو چکار میکنید؟ فلا بعد به ان یکون الخیار فی کثابت به تدلیس فی سقوطهی به تصرف مع عدم عرشن فی. هیچ اشکال نداره که این موردم مثل بوده باشد خیار در این مورد مثل اصابت. آقایون به جای الف بلام اصابت بذارید خیار، الف بلام موصول همیشه باید یه چیزی جاش بذارن دیگه، اشکالی نداره. مثل خیاری به ثابت میشه در مورد تدلیس، اونجا آقایون با تصرف ثابت عرشی هم در کار نیست. آقا مثل اونجا اینجا هم همون حرف رو میزنیم. پس ببینید نه مشتری ضرر کرده چون چیزی که قیمتش کمتر باشه گیرش نیومده، مشابه هم که داره. ولی دوستان این جواب که در موج سوم دادیم خود شیخ انصاری رو راضی نکرده، راضی میکنید؟ این موج چهارم نمیخوایم وارد بشیم و هنو بعد، این جواب خود شیخ راضی نکرده، لذا شیخ جواب با توضیح بیشتری میده. میگه ببینید اگر بخوام اشکال بهتر جواب بدیم، اینا دوستان تو کتاب نیستا، بخوام بهتر جواب بدیم و این اشکال شیخ رو قانع نکرده، اصلا شیخ داره و حلهو دوست جدید حل مطلب، چون وقت اشکال اینه که مگه قبلش حل نبود که حال میخواد حل کنید. پس این جوابی که دادی چی بود؟ راجع میکنید این که الان خوندیم چی بود؟ این جواب خوبیه؟ چه اشکال داره این جواب؟ این که عرض میکنم شیخ رو قانع نکرده چون خیلی سربسته است، لذا همین جواب دوستان میخواد با توضیح بگه، لذا بهتر بود به جای وحلهو چه عبارتی باشه؟ توضیحهو. حالا این ریزکانی ها تو مکاسب هست دیگه. آقا ایشون مطلب رو توضیح میده به این عبارت، خوب دقت کنید، میگه این ضرری که مستشکل میگفت تو موج دوم، میگه ضرر مشتری رو چکار میکنید؟ سوال میکنیم کدوم ضرر؟ ضرر از این جهت که جنسی گیرش اومده که زیر قیمته. آیا از این جهت میگید ضرر کرده؟ چون معمولا انسان وقتی جنس معیوب گیرش میاد، جنس معیوب و مثل جنس سالم بگید آقا نمیخرن. آیا منظور این ضرره؟ ضرری متوجه مشتری شده که الان جنسشو خوب نمیخرن، زیر قیمت میخرن. آقا این جوابش چیه؟ این جوابش اینه که اتفاقا این عیبی نیست که زیر قیمت. فرض ما اینه، آخه فرض ما اینه که اینو اگر تو بازار بهتر نخرن، بفرمایید کمتر نمیخرن. پس اگر ضرر اینو میگفتی، ضرر مشتری چی میشه؟ این جوابش. بعید آقا اینو بخواد بگه. اونم این مستشارم که اینقدر ناشی نبوده که فرض وقت یادش بره، حتما نظرش به این ضرره. میگه آقا چه بسا مشتری نظرش به داشتن حیوان خطی نباشه. میگه هرچی تو منزل ما از فحل این یکی خطی باشه به این خونه نمیخوره، نمیخواد غیر فرد تو خونش باشه. حالا اتفاقا شانس بعدش یه غلامی گیرش اومده که خطیه، عدسی گیرش اومده که چیه؟ خطیه. قرضی داشت که این حیوان سالم گیرش بیاد، خب نیومده. بگیم آقا قصدش حاصل نشده، ضرری هم که میگیم این مراده. البته این مشکل هست، خب انصافا باید بگیم که این خب مخالف قصدشه. این هم میدونی چی جواب میدیم؟ جوابش اینجور میدیم، میگیم خب آدمی که قصدش اینه که بقل خطی نوشته باشه، عبد خطی نوشته باشه، چرا تصرف کرده هست؟ خلاصه کسی که خربوزه رو میخوره باید پای لرزش هم باشه. این خیلی قانون خوبی است، تو فقه ازش استفاده میشه. این میشه مصداق همون من حکل الخربوزه. خب فعلیه لرزو باید لرزش هم تحمل کنه. کسی که این قصدو داره نباید در بقل تصرف کنه. این آقا جواب، حالا به نظر شما این جواب مستقلی شد یا این همون شکافته شده، همون جواب قبلیه؟ خب همون توضیح همونه دیگه. اینه که ما میگیم این مستقل نیست. عبارت نگاه کنید، و حله به نظر ما بهتر بود میفهمود و توضیحه ان الضرر اما ان یکون من حیث القصد یا از جهت قصد. من یه تذکری قبلا دادم، ولی دو سه ماه خب تست امتحانات هم نزدیکه. اگه دقت کنید ما این حیث ها رو که تو عبارت شیخ معرب میخونیم، لذا الان خوندیم چی؟ من حیث القصد. معمولا حیث رو مبنی میگیرن، توجه کردید؟ تو امتحانات هم ممکنه شما حیث بخونید بگید این چی داری میخونید؟ حیث رو مبنیه. بعدم مبنی رو براتون بیاره که حیث رو میگه چیه؟ مبنیه. منتها اشتباه نکنید، این حیث اون حیث نیست. اون حیث مکانه، وجد معنای شرط میده. الله یعلم و حیث و یجعل و رسالت هست، یا من حیث و اون زیدون قائما، اون حیث هست. اصلا این حیث آقا عربی نیست، لذا عربی های این ضرری که آقای مستقل این رو ضرر مشتری چرا می کنید، یا به این خاطره که ایشون بس کرده بود به کالایی که بیشتر بیارده از موجود. آقا عبارت عبارت خوبی نیست. ما چجور تعبیر میکردیم از خارج؟ میگفتیم اگر ضرر به این خاطر که میگه اینو الان به اون قیمت معمول نمیخرن، کمتر میخرن، و یا از جهت قصد مشتری به خصوصیتی که مفقود است در عین با قطع نظر از قیمت. اصلا مشتری میگه آقا من کار به قیمت ندارم، که قیمت گرونترم بخرن، من از بودن حیوان خطی در منزلم خوشم نمیاد، من حیوان سالم بخوام. این خصوصیت با قطع نظر از قیمت. ول اول مفروض الانتفاع، اولی که فرض اینه که درست نیست، مفروض الانتفاع فرض اینه که قیمت معمول ازش میخرن، فرض ما اینه که قیمتش کم نشده. و ثانی قد رضیت به و اقدم علیه المشتری به تصرفی فی، فرض اینه که مشتری راضی شده به این، اقدام کرده برش مشتری، تصرف کرده، فراعن علا ان تصرفه دلیل و رضا بالعین ال روی این اساس هم آقا داریم بحث بکنیم که تصرف دال بر رضاست. کما لو رضیه بالعبد المشروط کتابتون معتبیون عدم آفی. آقا شما یه غلامی خریدید بنا بود نویسنده باشه، بعدم متوجه شدید نویسنده نیست، در عین حال چهار تا دستور بهش دارید، اینجا میتونید پس بدید یا نمیتونید؟ بله نمیتونید، چون تصرف کردید بعد از علم به عید. میتونید عرش بگیرید یا نمیتونید؟ فرض کردیم در مقابل کتابت پولی قرار نمیدن، ایشون قبلا یادتون باشه میگفت عبد با سواد و بی سواد قیمتش فرقی، ایشون رو این اساس داره حرف میزنه، اینجا عرش هم نیست. چطور آقا اینجا نه عرش نه رد ما نحن فی هم، نه عرش و نه رد ضرری هم در کار نیست؟ پس آقایون نگاه به دست من میکنید، یک کسی گفت که کالایی که با وجود عیب معیوب نیست اگر مشتری تصرف کنه نه عرشه نه رده. یه مستشکل اومد گفت ضرر مشتری رو چیکار میکنید؟ جواب دادیم با توضیح که اضافه شد، جواب دادیم ضرری در کار نیست، فقط از نظر قصد مشتری ضرره، اینم که خودش تصرف کرده. حالا دوستان مرحوم ایروانی یه جواب دیگه هم داده، شاید تو ذهن شما هم باشه، منتها حرف من چون مسلسله اجازه نمیده شما اشکال کنید. اینه که ایشون گفته اصلا اغراض شخصی تو معامله دخالتی نداره. آقای مشتری میگه هر چه تو خونه من هست غیر خطیه، میخوام این یکی هم غیر، اینا که اغراض شخصی که اعتباری نداره، که حتی تصرفم نبود این حرف رو میتونیم بزنیم. این اشکال رو هم مرحوم ایروانی داره، حتی به شیخ اشکال میگیره. ولی دوستان اینجا یه مطلبی در مرحوم ایروانی با همه تحقیقی که داره، ایشون محقق هست اما مدقق کمتر هست. مرحوم ایروانی محقق، همین محقق دو رقم داریم، محقق مدقق، محقق تنها، کمتر مدققه. محقق یعنی کسی که فکر وسیعی داره، مطلب رو موج درست میکنه، ایشون اینطوری هست. اما دقت تو بزنگاه ها ما دیدیم دقت نمیشه، دقتشون نمیکنه. ببینید کسی بگه من جنس سالم میخوام، جنس معیوب از جمله خفی نمیخوام، این غرض شخصی یا غرض نوعیه؟ خواستن جنس سالم با توجه به اصالت و سلامه اغراض نوعیه. حتی معیوبی که قیمتش هم کم نشه بازم چون معیوبه خبنده بازم درست نیست، بازم سر از خلاف غرض نوعی درمیاد. لذا ما معتقدیم همونطور که شیخ هم متعرض نشده، معلومی که قبول نداشته، این جزء اغراض نوعیست نه اغراض شخصی. خب آقایون شما تا اینجا چی طلب ما دارید؟ بله موج چهارم دیگه، چون گفتیم چهار تا موج داره این مطلب. موج چهارم قاعدتا معلومه دیگه، موج چهارم باید چکاره باشه؟ باید اشکال بر موج سوم باشه، و الا اگه تایید باشه که ما نمی گفتیم موج دیگه. فراز چهارم در واقع شیخ آقا میخواد حرفاشو تو موج سوم مورد اشکال قرار بده، البته با تعبیر الا ان یقال. خوب دقت کنید، یک کسی میگه که جناب شیخ انصاری، حتی خود ایشون این حرفا رو داره، شیخ میگه مگر این که آقا اینو بگیم، بگیم که حالا من یه نتیجه از موج سوم بگیرم تا بیم سراغ موج چهارم. موج سوم نتیجهش خلاصه این شد که با توجه به این که اینجا از نظر قیمت بازار که ضرر نکرده مشتری، از نظر قصدش هم که خلاف قصدش پیش آمده، حیوان سالم نخواسته حالا حیوان معیوب گیرش اومده، از این جهت هم که بناشو چون تصرف کرده دیگه هیچی حق نداشته باشه، پس نتیجه این شد که نه عرش و نه چی؟ نه رد، به خاطر تصرف، به خاطر تصرف. در موج چهارم دوستان یک کسی میگه که آقا میدونید کجا تصرف مسقط رد، جایی که فوراً بتونیم عرشو بهش بدیم. یعنی میگیم آقا تصرف کردی، حق رد نداری، بیا این پولو بگیر، عرش بگیر. رضا یارتون باشه داشتیم تو خیار عید قبلا مگه نخوندیم، میگفتیم تصرف مسقط رد. بعد من عرض میکردم ناراحت نباشید که مشتری مورد ستم واقع شده، نخیر، مشتری چی بگیره؟ عرش بگیره. پس تصرفی مسقط رد که اگر رد و ساقط است فوری عرشش بدیم، وگرنه تصرفی که اگر رد و ساقط کنه عرشم نباشه، مقتضای قاعده اینه که این نوع تصرفات مسقط رد نباشه. چون عرش که نیست، ردم ساقط بشه، خب مشتری چه خاکی بر سرش بکنه؟ حال تصرفی کرده، مخصوصا اگه تصرفش رو بیخبری هم باشه. حال اینو شما فرض کنید یه تصرفی که رو بیخبری باشه، آقا بحثی که الان ما داریم حتی با تصرف بیخبر هم میسازه. تصرف کسی که اصلا خبر از عیب نداره، میگیم آقا شما اگر میگید این تصرف مسقطه، عرشم که نیست، پس این چه کار بکنه؟ ولذا علمای ما جاهایی که عرش نیست، مثل کجا عرش نیست؟ مثل باب خیار قبل یا باب تبلیغ، اون جاها میگن تصرف مسقط نیست، هر تصرفی رو مسقط نمیدونن اونجا. خب در ما نحن فی فرض کردیم عرشی نیست. چرا فرض کردیم عرشی نیست؟ چون قیمت بازار همینه، یعنی کمتر از جنس سالم نیست قیمتش. خب عرشی که نیست، اگه ردم نباشه، لازم میاد که تصرف مسقط رد باشد در جایی که عرش نیست. اینم درست نیست. باز اگه بخواد یه نمونه براتون بیاریم، در باب خیار تخلف شرط، در باب خیار تخلف شرط میدونید عرش نیست. اگر بایع یا مشتری خلاف قولشون عمل کنن، طرف مقابل نمیتونه عرش بگیره، اما میتونه چیکار کنه؟ میتونه رد کنه. اونجا آقایون میگن تصرف مسقط نیست، مطلق تصرف، میگن عرش که نیست، لااقل میتونه رد کنه. آقا مانع نفی هم وصف سلامتی مثل شرط دیگه، از باب شرط میتونیم حلش کنیم. الان که سلامتی نداره، کأنه باید تخلف شرط کرده، جنس معیوب داده به مشتری. خب عرش هم که نیست، باید حق رد باشه. یه دفعه دیگه موج چهارمو حالت خلاصه میگم. آقا موج چهارم خلاصه‌ش این شد که جایی تصرف مسقط رد، که اگر گفتیم رد ساقط شد فوراً چه کار کنیم؟ عرشو بهش بدیم. اگر یه جا عرش نیست، نباید دیگه تصرف مسقطه، نباید دیگه تصرف مسقطه، مثل مارحنافی. بله اگر تصرفی باشه آگاهانه، این مقدارشش قبول میکنه، مثل همین مارحنافی ها، غلامو خرید، اسبو خرید، متوجه عیبشم شد، میدوندم عرشی نمیتونه بگیره، در عین حال تصرف کرد. بله این مقدار تصرف رو قبول داریم که دال بر چیه؟ دال بر اسقاط حق، اینو قبول داریم. اما مطلق تصرف رو که محل بحثمون هست قبول نداریم. الا ان یقال، موج چهارم، مگر کسی بگه ان المقدار ثابت، اون مقداری که ثابته در موارد مختلف از این که ساقط میشه رد با تصرف. آخه ما در مورد سوم گفتیم رد ساقط میشه به خاطر تصرف دیگه. یک کسی میگه اون مقداری که ثابته که تصرف مسقط رده، هو مورد و ثبوت العرش، جایی که عرش باشه، مثل باب عیب، مثل سایر عیب ها، میتونید یادداشت کنید، مثل سایر عیب ها. و الا اگر یه جا عرش نیست، مثل باب خیار تخلف شرط، فمقتضى القاعده عدم سقوط الرد به تصرف کما فی غیر العیب و تدلیس من اسباب الخیار. آقایون مثال که الان زدم غیر باب عیب و تدلیس کدوم مثال بود؟ بگید آقا تخلف شرط، در تخلف شرط چون عرشی تو کار نیست، آقایون میگن با تصرف رد ثابت نمیشه. خصوصا بعد تنزیل صحه فی ما نحن فی منزله اوصاف مشترطه. آقا صحت، رفت صحت نمیگفتیم شرط ذهنیه، در واقع خیار عیب شبیه خیار تخلف شرطه. آقا خیار تخلف شرط که توش عرش نیست، خیار تخلف شرط با تصرف طرف مقابل ساقط میشه یا نمیشه؟ نمیشه. خب اینجا نباید بشه، مخصوصا بعد از این که فرض میکنن صحت را در مثل مانعنفی به منزله اوصافی که شرط شده، اوصافی هم که شرط میشه لا یوجب ثباتها چید عرشا. از اون طرف هم فإن خیار تخلف در اوصاف لا یسکت به تصرف کما سره، به همطور که علما تفسیر کردن ساقط نمیشه. بله اگر اکتفا بشه در تصرف مسقط، آقایون اکتفا بشه یعنی در عنوان بحثمون، یه دفعه دیگه اینجا دقت کنید، عنوان بحثمون چی بود؟ عنوان بحثمون این بود که تصرف در اون کالاهایی که عیبشون موجب نقص قیمت نیست هم مسقط رد هم مسقط عرشه. میگیم اگر عنوان رو مقیدش کنید به تصرف دال بر رضا، مثل کدوم تصرف آقایون؟ تصرف بعد از علم. بله اگر این قید رو بیارید قبول میکنیم. بله اگر اکتفا بشه در عنوان مورد، در عنوان مسئله، اگر اکتفا بشه در تصرف مستقل، در اون تصرفی که به جای ما بذارید تصرف، در اون تصرفی که یدل علی رضا کان مقتضا عموم ما تقدمه سقوط و رده به تصرف مطلقا. اینجا قبول داریم تصرف مسقط مطلقا. مطلقا یعنی چه آقایون؟ یعنی چه عرشی باشد مثل اون عیبایی که لطمه به قیمت میزنه یا عرشی نباشد. خب اینم آقایون مورد سوم. و اما مورد چهارم چیزی نداره، دقت کنیم، ما اون وقت که دیر شروع کردیم حالی موقع تا چند دقیقه که وقته. مورد چهارم دوستان بیاد کتاب نکنید، خودتون رو امتحان کنید. اونجایی که کسی جنسی رو بخره بعدم متوجهش عیبی داره، عیبم از همین عیب قبلی باشه، کدام عیب؟ عیبی که قیمت رو پایین نمیاره. از اون طرف هم تو جنس نزد مشتری یه عیبی حادث شده، حیوان رو خریده بعدم معلوم شده خسی است، نزد مشتری هم یه عیبی به هم زده، مثلا پاش شکسته، آقا اینجا گفتن مشتری نمیتونه رد کنه. چرا نمیتونه رد کنه آقایون؟ حرف جدیدی نیست، حرفی که قبلا میخونیم، قبلا میگفتیم حدوث عیب نزد مشتری باعث میشه که نتونه رد کنه، لذا قبلا اینام داشتیم. عرش هم نمیتونه بگیره چون عرش برای کدوم عیب بگیره. حال باز نگید این بحث تکراری هستا، اونجا که آقایون بحث میکردیم حدوث عیب نزد مشتری جلو به رد رو میگیره اما جلو به عرش را نمیگیره، چون عیبی رو فرض کرده بودیم که قیمت کالا رو میورد پایین. اما الان که میگیم نه رد هست نه عرش، چون عیبی رو فرض کردیم که قیمت جنس رو پایین نمیاره. اینجام دوستان همون اشکال دومه که اون بالا بود اینجام هست، یعنی همون موج دوم اینجام هست. موج دوم چیه آقا اون بالا بود؟ این بود که پس ضرر مشتری رو چیکار میکنید؟ این مشتری بیچاره شاید بغل خسی نخواست، حالا مبتلا شده، چیزی که بعدش میامد حالا گیر افتاده، خب چیکار بکنه؟ این ضرر رو چیکار بکنه؟ آقای این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ میتونیم جواب بدیم که اینجا آقا ضرری نیست؟ نه، ضرری که اینجا میگیم منظور نقص قیمت نیست. تا شما جواب بدید که اون عیبی که نزد بای داشته باعث نقص قیمت نشده، این ضرر کدام ضرر هست؟ یه همونی که شاید مشتری خوشش نیاد. اینجا مرحوم ایروانی باز همون هم میگه این ضرر که درست نیست که شیخ میگه، نه بنا شد که این قرض نوعی باشه، همه حرفا میاد. عبارت نگاه کنید، و منها حدوث العیب المعیب المذکور، در این معیب مذکور، همین معیبی که قیمتش پایین نیومده، یه عیبی هم نزد مشتری. حال اون عیب دوم فقط قیمت میاره پایین، اون مهم نیست، یه عیبی پیدا بشه. ول استشکال و هنا به لزوم ضرر، بخونید فی محله. اینجا اگر کسی اشکال کنه که مشتری ضرر میکنه، به جاست. کدوم ضرر آقایون؟ نه ضرر از نظر قیمت، ضرر از نظر خاص مشتری. لذا فیحتمل ثبوت الرد، چون مشتری ضرر میکنه احتمال داره که بگیم رد هست، منتها باید عرضشو بده. انشاءالله مطلب و فردا توضیح میدیم.